بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته وأوليائه والشهداء والصديقين واللعنة على أعدائهم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. روایت داریم که در مثل شب گذشته، شب 27 ماه مبارک رمضان، مولای بن حضرت سید الساجدین امام زین العابدین علیه السلام این دعا رو بر حسب متن روایت از سر شب تا صبح تکرار فرمودند که انشاءالله عزیزان این دعا را همه حفظن که اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور والإنابة الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. خب از سر شب تا صبح این رو تکرار کردن مستلزم زنده نگه داشتن اون شبه. شاید از اینجا از عمل معصوم علیه السلام بشود فهمید که خب استحباب احیا هم داشته. حالا هرچی بوده گذشته، مقصود ما این است که از این دعا انشاءالله یه بهره ببریم. ملاحظه می فرمید که اینطور می فرماید: اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور. از خدا می خواد که البته مهدمایت بده دلکندن و خلاصه فاصله گرفتن از این دنیا و توجه به آخرت، این را از خدا می خواد. حالا نکته مهم جهت آقا اسم دنیا را گذاشتن دار الغرور، و در قرآن هم چندین جا داریم که در هر مضامین عرض می شود که صحبت مغرور شدن به دنیا دار الغرور اینا هست. حالا یه نکته لغوی را اینجا توضیح عرض می کنیم. در روزهای گذشته حضور مبارکتون گفتم که ما در محاورات روزمرهمون اگر چنون که لغتی رو جا به جا گفتیم مهم نیست، ما عجم هستیم، اما بخواهیم با همون عینک بیاییم توی اخبار و احادیث زیان میکنیم. و این رو عرض کردم، اینم باز یکی از همون موارد است که غرور در عرف عامه مردم یه وقتی مثلا عبارت اخرای مثلا مناعت میشه، طبع بلند و بزرگی و بزرگمنشی، مثلا میگن غرور ملی، نمیدونم غرور پهلوانی و از این چیزا. اینا عجمیه. در واقع غرور به معنای این حرفا نیست اصلا. غرور یعنی فریب خوردن. از کدام در محاورت روزمره نداره جا به جا میگیم، اما اینجا که سخن معصومه یا در قرآن در جاهای دیگه باید لغت رو محقش ادا کنیم. و غرور یعنی فریب خوردن، گول خوردن. خیلی ساده، مغرور یعنی فریب خورده. فران کس مغروری یعنی چی؟ یعنی فریب خورده، گول خورده. این از نظر لغت. حالا بیاییم ببینیم چرا اسم دنیا را دارالغرور گذاشتن، خانه فریب خوردن. آقا باور بفرمید که اسمی
دیگه لایق‌تر و کامل‌تر برای دنیا از این خانه فریب خوردن. چرا؟ یک چیزی که اینجا بسیار مهمه این است آقایون علمای محترم که من خدمتون درس پس میدم و عزیزان همه اهل فضیلتند و بزرگوارند که در دیوار قبر نورانی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها از خدا بخواهیم اون مهم این بحث رو متوجه بشیم که اون عبارت هست از اشکال فریب خوردن. این مهم است و الا ممکنه ما هممون به عنوان یک مسلمان بپذیریم که دنیا داره فریب خوردنه، دنیا داره غروره، اما این اشکال فریب خوردن مهم است. باید ببینیم یعنی آیا فقط زنا فریب میخورن، فقط مردا فریب میخورن، فقط جوانان فریب میخورن، یه پیر مردان فقط فریب میخورن، کاتبا فقط قول میخورن، روحانیون هم فریب میخورن، طلبه هم فریب میخوره، توجه فرمودید، ارتشی و اداری و نظامی هم فریب میخوره. این مهم است اینو بدونیم اشکال فریب خوردن. به خیال بکنیم که فریب خوردن یک چیزه فقط، آدم در فلان صورت فریب خورده، گول خورده، مغرور شده، نه این نیست. پس بنابراین آقا به اون الله بنده مثالی عرض می کنم، این مثال ساده ولی به عنوان خدمتگزار شما عزیزان می دونم که انشاءالله در قلوب نورانی تون یادگاری خواهد شد این مثال که در آینده خیلی جاها به دردتون می خوره. مثال ساده است ولی پشتوانه علمی داره. چه می خواهیم اشکال فریب خوردن رو بدونیم و ببینیم چرا اصلا اسم دنیا را گذاشتن دارالغرور. چقدر زیباست دارالغرور، خانه فریب خوردن، خانه فریب. مثال این است که تکرار میکنم ساده است ولی پشتوانه علمی دارد. آقا عرض میکنم که یک منزل فقیری رو در نظر بگیرید. خانم نشسته، شوهر نشسته، بچه ها دارن شیطونی میکنن، یک جلیم انداختن، این جلیم روزگارش گذشته دیگه، بعد جاها این نخا از هم گسیخته شده، بعد جاها طوریست که زمین پیداست، چه زمین پیداست، بچه ها بازی میکنن، این ور اونور میرن، پاشون میگیره به اون پارگی ها، میخورن زمین، چای میریزه، یه اوضاعیه. این خانم بر میگرده به همسرش میگه بابا شده یه فرش دست دومم تهیه کن. میگه نمیبینه چیه؟ ببینم فرش نخب ریشم، فرش دست دومم که ببارو تهیه کن. آخه ببینین اوضاع چیه. خلاصه ایشون میره خدمت شما عرض شود تو این فکر یه فرش دست دوم بگیره، از این حالت منظر در بیاد. در یک گوشه دیگر شهرم یک منظر یه فرش دست دوم انداختم. خانم نشسته به همسرش میگه بابا شده حالا اینو عوض کن، یه فرش نو بخر. آخه دیگه چقدر ما رو فرش دست دوم بشینیم دیگه، فرش ببین چیزش نمونده دیگه. اونم در اونجا به فکر میفته که بره اون رو بده یه فرش نو بخره. آقا میبره میده به نازه فرش فروشی سمساری، خلاصه یه فرش نو حالا با قسط یا با پسنداز به هر عنوانی شده در میداره میاره. این خانم خوشحال میشه میگه چقدر خوب شده به فرش خوردی، هر وقت دیدم ناراحت میشدم. این فرش دست دوم رو گذاشتن در مغازه اون بابا، از اون بر اون یکی حالا داره میاد که گلیم انداخته بوده، زنش میگه هر طور شده به فرش ولو شده دست دوم تهیه کن، حالا اون آمده. میگه آقا یه فرش دست دوم ندارید دیگه چه وقت اتفاقا از شانس تو یکی رسیده خیلی هم مناسبه. میاد میبینه عجب یه فرش دست دوم میسه آقا قالب اتاق هم هست و چقدر خوب بر میداره اونجا میبره. این زن خوشحال میشه دیگه دست درد نکنه چقدر خوبه. این اون یکی چه میگفت؟ میگفت آقا دیگه ببرش هر وقت چشمم به این میفته دیگه ناراحت میشم دیگه درد کردن بابا این چیه دیگه. حالا این فرشی که اون خانمو دق میداد این یکی رو خوشحال میکنه. دقت کردید؟ خدای من شاهد در حضور دختر باب الهوائج میگم همه دنیا همین. این مثال بزنم اشکار فریب خوردن رو شناختن مهمت. آقا نشسته در یه جایی کارمند رتبه بالاییه یکی بهش میگه که ببین یه مدیر کلی برات بزنن خیلی خوب میشه فلان کس هم زدن مثلا حسن علی جعفر هم مدیر کل شده مثلا وضعش خوب شده ماشین صبح بسید میاد تر خونه و بله فلان و اینا. حالا عرض میشود که خدمت شما این حالا خیلی منتظره مدیر کلی رو بزنن. از اون طرف هم یکی مدیر کلی داره صبح میره شب میاد مکرر نیامد چیه صبح نماز ما مرکبت که به جایی میرسیدیم خوب بود دیگه آخه چقدر مکرر ها میبینید بازم نقله همون جلی متحد شد یه چیزی داره اون آزار میده یکی داره دنبالش میدوه. همین دنیا همینه فریب خوردن خدا میکنه فریب خوردن. خدایا هر چقدر حضور شما فقط اینجا کسی فریب نمیخورد که بداند اینجا گذرگاهه و اینجا محل تربیته. یک جمله دارد امیر المؤمنین علیه السلام که من این را عرض شود که اینا رو که من به دست میارم برام عزیزن. ببینید آقا یه وقت شما مثلا میگم یه مقاله بخونید یه چیزی ولی یه وقت هست که نه حساب میکنید که جوانیت گذشته دیگه بر نمیگرده. در مقابل این جوانی که گذشته یه دوتا جمله به دست آوردی اونا برام عزیزن. منم همین حالت رو دارم یه جمله های هست که واقعا نقد جوانی رو باختم. یکیش این است که پیدا کردم از امیر المؤمنین علیه السلام بعد از زحمت که همه اون مطلب الان نظرم نیست و اگرم باشه نمیگم فقط یک جمله یک کلمه درخشنده مثل ستاره که بگم اون از امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه نیست. در جای پیدا کردم امیر المؤمنین یک لقب به این دنیا داده نسبت به ذهن کسانی که دنیا را گذرگاه میدونن. ببینید و الا بستگی به نیت داره. خب آقا یه زمینیه به زمین بسیار حاصل خیز قوی یه چشمه هم کنارشه یه وقت یه دیدی داریم که اینجا رو بکاریم. خب نسبت به این دید این زمین خیلی عالیه بسیار عالیه. یه وقت یه دیدی داریم که اینجا یه کارخونه بسیار دودزا و پرسر صدایی بگذاریم نه مردم اذیت میشه. یه وقت دید این است که اینجا دورش رو حسار بکشیم بازی کنیم فعلا. خب مهم نیست بازی اینجا میشه جای دیگه هم میشه اما یه وقت هم بکاریم. آقا از این دید خیلی مهمه اینجا میگن حافظ خیلی دیدم چشمم که مرا دست کشه. آقا ببینید شما اگر دید بازی باشد و خروخاب باشد دنیا میشه چی؟ میشه از دنیا سجن المؤمن زندان مؤمن میشه. ای نگاه میکنه دور برش میبینه هیچ که ترقی نمیکنه همه در جا میزنن هی صبح شب میشه شب صبح میشه مکرر هیچی افزوده نشده همین از جا. این یه دیده. وقتنا آقا دید این است که تو این دنیا سلمان پرورش داده شده، تو این دنیا ابوذر بر پرورش داده شده، تو این دنیا بزرگانی آمدن مراتبی رو سیر کردن. آقا خیلی عجیبه، قبل از اون جمله امیر المؤمنین یه داستان مراتون بگم، اینم شنیدنی از آب گذشته. یکی از مسئولین محترم مملکت، یکی از وزرای محترم، ایشان نطق بر بدود آمده بود از شبت جان کتاب خونه ما، منزل ما اونجا، عرض می شود که مرد مطلع خبیر و این خبر رو هم که می گفت از موضع یک مردی که در امور دولت کارای انجام میده و عرض شود که کارهای او از نظر دولت محکم است و متقن و به او مربوط میشه، این مسئله از این موضع حرف میزد، نه اینکه یقولونه مثلا. نه این قضیه گفت شنیدنی بود، البته هم مشمعز کننده است اما شنیدنیه. گفت که در آمریکا همین تازگی ها یک گروهی پیدا شدن، گفتن ما از هر لذتی در دنیا بردیم، مناظر زیبا دیدیم، لذائذی که مربوط به غرائز است بردیم، انواع نوشیدنی ها، العیاذ بالله، مسکرات، مواد مخدر، دیگه عرض می شود انواع گردش ها، دریاها، هواپیما، وحوش، باغ وحشا، مهمونی ها، لباس ها، هر چی که شما به نظرتون برسد ما این از این لذائذ بهره‌مند شدیم، به حدی که الان از هیچ کدوم از اونا دیگه لذت نمیبریم. ممکن که چه بکنیم؟ یه چیزی به فکرمون رسیده که مثل همون به قول خودشون که میان انسان های زمان حجر، حالا اینم یه اصطلاحی، حالا باید دید که چقدر درسته، حالا بالاخره اصطلاحا اینطور میگن انسان های عهد حجر، مثل اونا بریم لخت بشیم. این درست درز میکنم، اما این یک نفر وزیر مملکت که خبر داره، شاید نسبت به این یک بازتابی هم خواهد داشت مثلا بعضی چیزا عرض میکنم. خلاصه از تمام اینا دیگه سیر شدیم، همه اینا برای ما زجرآور شده. ببین مثل اون انسان های ما قبل تاریخ اهل حجر کشید لخت بشیم تو جنگلا، مثل میمون بپریم رو درخت و بیاییم پایین و بشیریم ببینیم شاید از این لذتی بردیم. گفت که بعضی از زنان بعضی از فراری های مشهور مملکت هم به اونا پیوستند، بعضی از زنان مسلمان ایرانی هم به اونا پیوستند. آقا خیلی معذرت هم در این مکان مقدس بالاخره مجبوریم اینا را بگیم چون جنبه عبرت داره. گفت زن اومد لخت اور مثل حیوانات، میره رو درخته و میان پایین و دیگه آقا میگه تیاره و کشتی و باغ وحش و طلا و نقره و شراب و مسکر و نمیدونم مواد مخدر و سیگار پوست قورباغه و نمیدونم از همه اینا دیگه ما سیر شدیم، اما فقط از این لذت میبریم. حالا از اون هم اگه سیر بشن چیکار باید بکنم؟ خدا میدونه. میدونی چی گفتم؟ گفتم ببین دنیا را اگه بخواید بازی خانه و محل بازی بگیری بهتر از این نمیشه. اما ببینم آیت الله العظمای عراقی 105 سال عمر کرد، از نماز سیر شد، از ذکر سیر شد. حاج حسین فاطمی 100 سال عمر کرد، از نماز شب سیر شد. هر روز برش تازگی داشت. امام بزرگوار، یه چیزی از امام براتون بگم، این خیلی عجیبه، یعنی اسم این را جز کرامت نمیشه گذاشت. من به شما میگم ببینید، شما الحمدلله شده که خب اماکن متبرکه مشرف شدید، قم که اینجا مجاور هستیم الحمدلله. خب یه وقتی شده مشهد سفر اولتون بوده، خب دقت بکنید، مکه سفر اولتون بوده، مدینه سفر اول بوده، یه کربلا بازیا انشالله قسمت بشه، نکه قسمت دیگه درستن. این سفر اول بدون تعارف یه چیز دیگه میشه، درسته؟ و حتی عرض میشود که یادم میاد در دروس شهید رضوان الله علیه، در دروس هست یا بله یا در ذکرا، احتمال تقریدم در دروس باشد، یه بحثی هم باز شده که حتی بعضی هم مجاورت مکه مدینه رو خیلی نکل چیز باشه ها، برای بعضی ها ببینید خیلی مستحسن نشه مردند. چرا؟ برای اینکه طرف میره مجاور میشه، حق شده میتونه ادا کنه. این دفعه اول یه حالتی داره، دفعه دوم یه خود کمتر، دوم یه خود کمتر، تا میرسه به جایی که مثلا ساکن این مجاورین این اماکر متبرده که همین طورن دیگه. من مشهد مثلا یه وقتی خدا نصیب نکنه آدم به این حد برسه، مثلا میگفتن یکی مثلا فرسنه تو مشهد دو سال هست حرم مشرف نشده، مثلا سه سال نشده، این چیه؟ این آدمی که ظرفیت مجاورت رو نداشته. بعضی ها ظرفیت مجاورت رو دارن، بعضی ها ندارن. مثل اینکه بعضی ها که ظرفیت مجاورت اماکن متبرکه رو ندارن، مثلا در مورد اومه یه صحبتی شده که خیلی مستحسن نیست خلاصه برن مجاور بشن، زیرا اون قصاوت میاد و اون حرمت لازم رو نمیتونن رعایت کنن. حالا پس شما متوجه هستید که سفر اول یه حال و هوای دیگری داره. اما یک عالم به من گفت، امام رضوان الله علیه، وقتی که نجف بود 15 سال تمام نماز شبا را در حرم امیرالمومنین خوند و گفت تمام تشرف های امام مانند کسی بود که سفر اولش باشد. این خیلی عجیب، نمیدونم ما نام اینو چی بگذاریم. آیا جز دیگه کرامت، معرفت خیلی بالا، خیلی حرفه. 15 سال هر روز تشرف و هر روز حالت میشه کسی که سفر اولشه. خب ببینید این چرا سیر نمیشه، چرا این بزرگان ما، عباد ما، زهاد ما، اینا از عبادتشون، از اورادشون، از کارشون سیر نشدن؟ چرا ائمه سیر نشدن؟ عنوان بحثی رفته از امام صادق علیه السلام یه مسئله میپرسه و حضرت میفرماید که سخنتو کوتاه کن، من امروز اورادی دارم. توجه فرمودید، من اورادی دارم امروز به اونا برسم. خب آقا پس بیرونه سیر نمیشه. خب این مسئله دیده فقط، خب اگه دید فقط این باشه، مثال زمین که زدم براتون، دید اگر این باشه که خب بازی کنیم، خب آدم سیر میشه یه روزی. اما دید این است که میخواییم اونس بگیریم با حضرت پروردگار، دید این است که میخواییم بریم فرزه همسایه اولیا و شهدا و صدیقین بشیم، دیگه آدم سیر نمیشه، تا اون آخر لحظه هم سیر نمیشه. و اما اگر بخواد که دید دیگه باشه، اینجا میشه بازی خونه، از دنیا سجن البومن. حالا ببینید در نهج البلاغه دارد که اون جمله خیلی درخشنده هنوز مونده ها، توجه کنید انشاءالله، در نهج البلاغه دارد که عرضی شود یه نفر به تقلید از امیرالمؤمنین دنیا رو مذمت میکرد. آخه مذمت که مال کوه و دشت و درخت و اینا نیست که، مذمت مال اون دیده. چیز دنیا از خدا غافل شدن، نه طلا و نقره و فرزند و زن، این که نیست که مذمت متوجه این دریا، این که خیلی زیبا، متوجه این آسمان، نه مذمت متوجه اون دیده که آقا اگر در بازی خونه میدونی خیلی اشتباه کردی، خلاصه تو نصر بلاغه داریم که یه نفر به تقلید از امیرالمؤمنین دنیا رو مذمت میکرد و نمیدونست امیرالمؤمنین چه میگوید. حضرت عتابش کرد. الان تو نصر بلاغه هست که ای حضام مال دنیا، ای مذمت کننده دنیا، تو میدونی چی مذمت میکنی؟ بعد حضرت شروع کرد فرمود که اون دنیایی را که تو مذمت میکنی من علی مدهش میکنم. فرمود مصر و اولیاء الله، اینجا تجارتخانه دوستان خدا، مسجد و ملائکت الله، سجدگاه ملائکه خدا، بد نیست اینجا. گفت که یه درویش معراج السعاده را خونده بود، مال مرحوم حاجی مولا احمد رو مثلا رند رو واقعیت داره، یعنی به عنوان تمثیل به تقریب اذهان و تشخیص اذهان عیب نداره گفته بشه. گفت معراج السعاده را خونده بود و گفت عجب آدم ظاهریه این، دیگران من بودش هم برم اینو ببینمش، الان برم منزلش، یک منزل گلی از زیر تاره، بله کاسه لب شکسته، آفتابه بی دسته، نزنم نمک نساویده، نون خوش دیگه از این چیزا خواهد بود دیگه. مثله حال این دونم شده یا نشده. میگن خلاصه رفت کاشن مال مولا احمد رو پیدا کرد و رفتید نه اونطور نیست بابا، هرشی افتاده و بد نیست، حیات بزرگیه، گل هست و حیات، این پنجره ها رو باز کردن، باز که میوزه نسیر گل رو تو اتاق میاره. حاج مولا احمد هم خیلی سرحال نشسته بود، گفت والا ما معراج سعاده تو رو خوندیم، یه همچین تصویری از تو داشتیم، اما حالا آمدم دیدم نه بد زندگی نداری، ماشاءالله گلهای خوبی داریم تو حیات. گفت خب دوست داری بریم قدم بزنیم؟ گفت بله. رفتم قدم زدم، خلاصه یه چند قدمی زدم، درویش گفت که کاش الان کربلا بودیم. حاج مولا احمد گفت خب واقعا راست میگی؟ گفت بله. گفت خب بریم کربلا. بیا در باز کرد و را افتاد، یه چند قدم که کاسه گرفتم، گفت بذار کشکول من مونده تو خونه شما، برگردم بردارم. گفت ببین معراج السعاده اینه ها، تو گفتی کربلا، من تمام این دستگاه رو رها کردم، ولی تو گیر اون کشکولت هست، دنیای تو اون کشکوله. بله آقا، دنیای هر کس یه چیزیه، فریب خوردن هر کس به شکلیه، اشکال فریب ها را بشناسیم. من که الان مثلا یه منبر دعوت کردم، باید با خودم خلوت کنم، خدا شاهده که آقا من برای خدا میرم، که خیلی خوبه، اگه خدا نیست والله فریب خوردنه، بشینم زمین خیلی بهتره. یه چه مقام ما را استخدام کنم، یه چه درخواست کرده ما بریم اونجا باشیم، ببینم من چین قضیه. زمان قبل از انقلاب من یادم میاد مکه مشرف شدم، شد سفر اول من بود، دیدم یکی از این حمله دارا بنده خدا مرد متوسط و سنی هم بود و نشسته بود خیلی راحت، اینا حرف می زدن با هم، اشاره می کرد به این مکه کعبه، یک خیلی قسی القلبن انصافه، خیلی می گفت به این خونه خدا قسم من 50,000 تومان هم ضرر میدم، حاجی آوردم 50,000 تومان خیلی پول بودا. اومد حمله دار دیگر آمد در گوش من گفت دروغ میگه، 100,000 تومان تو جیبش میمونه. پس چرا دروغ میگن؟ گفت اینا دیگه عادت کردن میان مکه، الان همه دارم میرم، منم باید برم، بعد از الاهابه تفاهله و تفاهله، بعض عمره هم همینطوره، خودمونیم اینجا بعض عمره هم اینطوره. من یه بحثی باز کردم اینجا تو حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیه، نمیدونم پار سال بود پیار سال بود، خدایا خودت شاهدی، بعض چیزا گفته نمیشه، من نادان ناچیز باید بگم، بنده ناچیزم، بنده حیوانم، خودم حساب نمی کنم، اما چیزنده خدا خیلی از این خوبای ما انتخاب کننده هستن. ای آقا خیال میکنه که اگر آدم بشه دعای کمیل بخونه همین دست این دلیل میشه که آدم خوبی، همه دست نیست، ببین انتخاب کردن دعای کمیلی برای انتخاب کرده، عمره رفتی انتخاب کردی، انتخاب برات کردن. از کجا میدونی ها؟ ببینید ما نمیخواییم بگیم عمره داریم، خیلی خوب عمره، باید رفت هر جواجب تو سرگه خود، عمره هم که باید رفت. عوام الناس میگن حج عمره، دیدید چه؟ باید بگید عمره، حج نیست که، حج اون یکیه، این عمره. علا کل حال عمره. حالا یه خانمیه به آقاییه، هزار ماشالله، خدا چشم داد انشالله ازشون دور کنه، 20 سفر ماشالله شدن عمره مثلا. بله دیگه اصلا مکه بر اونا خیلی شده دیگه اصلا. از اون اول حضرت ابراهیم که آمد و از یرتها ابراهیم اون قواهد اصلا بر اونا اصلا. بله باید درن دیگه. حالا سفر بیستومه چقدرش بسته داره میره. بی بگی که دختر یتیمی هست آبرو دارن برن شوهرش میدن، این دفعه این سفر بیستیکومو نرو، بدین به این دختر. اگر تسلیم شد بدون عبد خدا انتخاب کننده نیست. اما نه نه من دیگه آخه نمیتونم جا آخه همه رفتن، من یه جوری میشم بعده بدون که نه انتخاب کننده. ای دنیا، خیلی از اینا که در این دنیا عبادت میکنن به فضل الله و کرمه من ذربین میندازم جای رفتن بیرم انتخاب کنندن. حالا خدا دستشونه بگیره. بله انتخاب کننده شدن خطرناکیه، وقتی دید سر جای دیگه در میاره. در جنگ بعد مسلمان ها مسافر بودن دیگه، حضرت استار فرمود روزشو، یکی از صحابه مشهور که اسمشو نمیارم گفت که من استار نمی کنم. آمدن گفتم بابا آورنده شریعت خودش افطار کرد. گفت نه ما نمی کنیم، ما روزه نمی خوریم، آورنده شریعت آورده جواد. این چیه؟ این خطر انتخاب کننده بودنه که تا اونجا رسیده دامنش. حالا بگذاریم برمی گردیم به بحث که پس بنابراین دنیا که دارالغرور است، این دیدی که هست اون دارو غرورش میکنه. ببینید آقا دنیا رو بازی خونه قرار بدید، مثل همون داستانی که براتون گفتم، خسته میشه، خسته میشه. چرا حاجه آقا حسین خسته نشد؟ خود شما ها، خود شما تا حالا الحمدلله از زیارت خسته شدید؟ محرم میاد از روزه خسته شدید؟ الان محرمه رو نگاه کنید، شما سال به سال رنگین تر میشه محرم های ما، باور بفرمید. هیئت های ما، تکیه های ما، چرا سیر نشدیم؟ یه دست از هم دلشم پر میزنه محرم برسه اینا این تکیه رو ببندن، اصلا خوشیشون دل خوشیشون بغونه، چرا اینا سیر نشدن؟ شما این هفت آیه سوره حمده، انشالله خدا به همه تون به همه من و عافیت عمر بده انشالله، بنده خدا بشین به همه تون طول عمر بده. 200 سلام یک مؤمن در دنیا بمونه از این هفت آیه سوره هم سیر نمیشه، از تلاوت قرآن سیر نمیشه، از دعای کمیل سیر نمیشه، از زیارت عاشورا سیر، چرا سیر نمیشه؟ از اینا اینا جنس دنیا نیست برای این که به حساب دیگه. پس بنابراین اگر دقت نکنیم دیدهامون دید ایمانی نباشه، اینجا میشه دارالغرور. حالا نوبت اون کلمه رسید، ای جوانها که نشستید توجه کردید، به شما جوان میگم برای ما هم یه روز جوان بودیم. خدا میدونه من عجیب تعجب میکنم، اینه به عبرت شما، برای عبرت شما. ایش وقت فکر نمی کردم چشم محتاج به عینک میشه، آدم خسته میشه، نمیدونم این پیری کی غافلگیر کرد. شما رو هم غافلگیر میکنه. یه وقتی بود که بنده نماز صبح میخوندم مینوشتم خدای من میدونم تا اذان ظهر، اذان ظهر یه چیز خیلی جلگی، اول نماز یه چیز خیلی جلگی، بعد تا اذان مغرب، اذان مغرب نماز،
بازم یه چیز جزئی تا ساعت 12 شب.
آقا ای خوابم کم شد، خسته شدم. نه الان میبینم این اونطور نیست. پس بنابراین یه وقت میگیم که جوانی رو بعد این چیزی به دست آوردیم، این برای ما مهمه، دردناکه، سرمایه منو بعد این چیزی به دست آوردیم، عزیز برامون. یکی از چیزایی که به دست آوردم این نقل جوانی رو دادم، این جمله که وعده دادم، امیر المؤمنین نامی روی این دنیا گذاشته که به عقل فلک نمیرسه. ببینید کچ چی میگه؟ این تو نحصول بلاغه نیمی. انشالله اگر یه وقتی مصلحت بود کاملتر شباید بنویسم بیارم که الان دیگه نمیدونم در راحتم ایجاب بکنی یا نه. اسم دنیا را در این دعایی داره گذاشته، ببینید مرتقب تربه، دقت کنید، مرتقب یه دونه هم از تربه مضاف مضافره میشه، مرتقب تربه، مرتقب چیه؟ مرتقب، مرتقب اسم مکان است از ارتقا. میدونید که دیگه اینجا محصول علم افعال نزید اسم زمان و مکانشون بر وزن مسئولشون میاد، مسئول اکرام میشه مکرم، اسم مکان زمانشون میشه چی؟ باز میشه مکرم، درسته؟ مرتقا اسم مکان یعنی محل ارتقا، محل پرواز. می فرماید مرتقب تربه. عجب، یعنی تقریبا اینطور بگم به شما، نردبان خاکی یا خاکی که برای ترقی کردن و پرواز کردن آماده شده، سکوی پرواز، سکوی پرواز. آقا تجیر از دنیای را که اسمش امیر مؤمنین امام المقصدین اسمش بگذاره مرتقب تربه، وقت آدم اونجره بکنه بازی خونه، پس میشه اگر این طور کند دار الغرور و سریف میخوره. اشکال سریف خوردن رو باید در نظر بگیرید. چه کسی از این اشکال سریف خوردن آگاه میشه؟ این مهم است. چه کسی سریف نمیخوره؟ یه حدیث، یه آیه، یه آیه، یه حدیث. اول آیه رو بخونم. دیروزم میگفتیم این وعده های خدا خلق نداره. آیه ببینید، میخواییم ببینیم اشکال فریبا رو بشناسیم، فریبم نخوریم، بالاخره این دنیا زندگی میکنیم دیگه، چاره ای که نداریم. بنده شما هر کدوم به نحوی در معرض این فریب ها هستیم، چی کار کنیم فریب نخوریم و اشکال رو بشناسیم. آیه، آیه میفرماید این تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، اگر تقوا داشته باشید خدا یه نیروی تشخیصی میده، اون فرق میگذاره بین حق و باطل. خودت میفهمی اینجا فریبه، اینجا پوست خربزه ما هم زیر پیادم بذارن، اینجا نیست. این آیه تقوا، تقوا، تقوا. و اما حدیث، لقمان حکیم فرمود یا بنیه، به پسرش فرمود از دنیا بحرون عمیق، دنیا دریای عمیقیست، قد غرق فیها عالم کبیر، عالم بزرگی در این دنیا غرق شده. توجه فرمودید این سد کرج را که ساخته بودن، می گفتن که چون مکانش بسیار مناسب بود برای سدسازی، بین دوتا کوه بود و مصب درود خونه بود و اینا، حالا مثال میخوام بیان، می گفتن که چند تا ده موند اصلا زیر آب، چند تا از این ده های کوچیک بودن اونجا، یه روستاهای های کوچیک بود، اهلش رو تخلیه کردن، اینا دستن را دادن همینطور موند زیر آب. یه وقت فکر میگردم میدیدم که اصلا این مسئله دنیا، آدم این تاریخ ها را میخونه،
این امم گذشته سلاطین خلفای ما چی هست؟ همه شما نظیر آب می فرماید قد غرق فیها عالم کبیر، عالم بزرگی در این دنیا غرق شده، پس چیکار کن؟ فجعل سفینتک تقوا، در این دریا سفینه و کشتی خود را تقوا قرار بده. جوان عزیز، پیر عزیز، خود روسیان گناهکارم، اگر مواظب حلال حرام نکردی بشیم انشاءالله تعالی، ما مواظب زبونمون بشیم، چشممون بشیم، به فضل الله و کرمه خدا خلق نکرده، یه نیروی میده که مغرور نشیم، کلا سرمون نره. راست مغرور واقعی و عرض میشود حضور شما، صاحب خسران واقعی اون کسیست که در این دنیا کلاه سرش بره و این دنیا را نردبان ترقی قرار نده. زیاد صحبت نکنه. خدایا مهمونیت داره تمام میشه، سفره داره برچیده میشه، دیگه چیزی نمونده. ایام ماه مبارک رمضان منقضی شد، لیالی رفت، خدایا عمر بونم همینطور داره میره دیگه. یه روایتی داریم که معاویه خدا ازش نگذرد دیگه ظلم و قسوت و حدی رسانده بود. موعظه که در اینجور آدم ها اثر نمی کنه. یک وقتی بزرگان به اینجور آدم ها اگر تذکری می دادن دو تا بود داشته. یکی این بود که اتمام حجت درش بشه، یکی هم که به گوش کسی دیگه برسه به درد اون بخوره. یه نامه منظوم از امیر المؤمنین علیه السلام نقل می کنن، حضرت اش مرقوم فرموده بود که یک بیتش این بود که خیلی انسان رو به فکر با میداره، یک بیتش این بود که می فرمید که لامر ما تقرمت اللیالی، برای چه چیزی این شبها سپری می شود، لامر ما تحرکت نجومو، برای چه امری که قرد این ستاره ها حرکت میکنن. واقعا هم اینطور عمرا گذشت و رفت. شما الان اینجا نشستیم توی مجلس، بعضیمون 30 تا ماه رمضان دیدیم، بعضیمون 40 تا، بعضیمون 10 تا، مرتب دیدیم دیگه. چه اینا، اینا چی شد؟ چی آمده؟ چی رفت؟ به هر حال حالا مهمانی خدا داره سپری میشه و در این چند ساعت باقی مونده میستیم که آقا دیروزم عرض کردم این دهه آخر ماه مبارک یه موضوعیت داره. یعنی خیلی ساده به شما بگم، ببینید یه وقت آدم کاسبی میکنه، مثلا ها یه منفعت های ارشغت منسجم و مرتب ولی کم آیدش میشه، تو بید 200 تومن 300 تومن مثلا 2000 تومن 10000 تومن، یه وقت یک چیزی پیش میاد، یک کاسب، یک تاجر یه منفعت ترشی به دست میاره، یه معامله میکنه آقا به اندازه مثلا چند ماه یه دفعه گیرش میاد. در تجارت اخروی از روایت این طور فهمیده میشه که این کاسبان معنوی ماه مبارک رمضان تو این دهه آخر یه تجارت های پرشی میتونن بکنن. تو این دو سه روز هم که باقی مونده خیلی کارا میشه کرد. من حالا عرض میکنم، خود شما دیگه با خودتون خلوت بکنید ببینید چی میشه. انشاءالله که خدا کمک میکنه. السلام علیکه یا ابا عبدالله. از این ایام که اینجا بودم حدیث نفس کردم که ما اصلا در خانه اون جوان شبیه پیغمبر اکرم نرفت، جوان نازنین ابی عبدالله نرفت. گفتن یه توسلی پیدا کنیم. حضرت علی اکبر خیلی آقا، خیلی بزرگواره و شفاعت خیلی سریعی داره. اگر خدا اذن بده به کسی شفاعت بکنه، عجیب شفاعت میکنه. خیلی آقا بزرگوار حضرت علی اکبر سلام الله. ایشالله در این اواخر ضیافت الله امیدوارم که شفاعت هممونو بکنه. جمله عرض میکنم در توسل عرض میشود که اینجا پدران بزرگوار شهید تو مجلس ما زیاد است. خدا شالله شهدای شما را در سفره ابی عبدالله قرار بدهد. یکی از چیزایی که تو این چند سال انقلاب و جنگ گفته نشد و جا افتاد، هر رذیلتی که تذکر داده نشود جا میفته یواش یواش میشه فضیلت. ولی باش نوشتن که مطاح هم نخواهیم داشت، دعا کنیم. خیلی خوب، ما آخر در دعا میکنیم دیگه. از اینجا دعا بهتر از اینجا محلی داره دعا پیدا نمیشه. این آمین های نورانی و بله پناه بر خدا. به هر حال بعضی چیزا تذکر داده نمیشه، حتی به دلیل خلاف شرعه. آخه هر خلاف شرعه تو رساله که نمی نویسن جیب بالاخره. بله بعضی چیزا آقا به یه عنوان دیگه خلاف شرع میشه. برادر من، خواهر من، حتی خلاف شرعی من ببیدم تو این مجالس شهدا. حالا ضد فضیلت که زیاد دیدین که هیچ کسی هم تذکر نداد، مون یواش یواش جا افتاد، رذیلت شد، فضیلت شد، حتی حرام و خلاف شرع. خلاف شرعه های بیین دیدم تو این مجالس مرتکب میشم، کسی هم چی نمیگه. حالا یکی از من این است که ما وقتی که مصیبت حضرت علی اکبر سلام داره بخوام همیشه بخونم، اول یادم پدران بزرگوار میفتم. میخوام به اینا یه مژده بدم، میخوام بگم شماها رو بعضی از ذاکرین، همه رو نمیگم آقا، اینو گفتم جادم بعضی نگه میره جهنم. بعضی از ذاکرین شما خانواده شهدا رو اذیت کردن، متوجه شدید یا نشدید؟ مجلس شهید گاهی حاضر میشدیم، میدیدیم خلاف شرع. برای اینکه مجلس بگیره بگم عجب سهنگرمی بود، دیدیم آتش میزنه به جان پدر مادر شهید. اون یکی هم از این تقلید میکنه، اونم از این تقلید میکنه. خدای احمق، برای چی به این دنیا آمدیم؟ آدم اینم نفهمه بس برای چه خوبه؟ من اینم نفهمم که من باید خانواده شهید آرامش بدم، اینم اگه بخوام نفهمم برای چی خوبم؟ اصلا میگه آخ بمیرم براش خواستگاری کرده بودید؟ تو واقعا بمیری؟ تو بمیری واقعا؟ خدا اصلاحت کنه، مثل تو نیافرینه. پدر شهید نشسته، مادر نشسته، میگه که ها پدری آرزو داره که عروسی بچه‌ش ببینه. آبا چرا کوچیکش میکنی؟ به خدا قسم به این حضرت فاطمه معصومه قسم، جانم به قربانش، نائبه مادر بزرگوارشه. انشاءالله یک روز خاص به حضرت صحبت خواهیم کرد. ای مردم بدانید قبر فاطمه زهرا گم شده، اینجا پناه بیارید. نائبه مادرشه. در حضور این خانم عرض میکنم مقام شهید از عقل ما خارج اصلا. چه میدونیم ما؟ ما یه هجله گذاشتیم و یه دامتن دکتر تبریک و تصدیب تمام شد. هی کارش عزیز من، ولی قرآن میدونه چی میگه؟ قرآن میگه ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر شهید یک چیزی داره اون از عقل ما خارج بذاره. اون دو بیت عذری هم براتون بگم، یک کاری کردن بعضی از این ذاکرین که من باید با این مقدمات مصیبت از ادبیات رو بگم، بدون مقدمات نمیتونم بگم. اینقدر عوام بازی. یه معیده توی تهران خبردار شدم که یه کاری کرده بودم، مادر شهید پاپ تفلی شده بود، رفته بودم بلنگو رو قطع کرده بودن. آخر آی بمیرم برای خونچه درست کنید، نمیرم آی بمیرم. خب بمیر انشالله. باید آدم بره جهنم و بخره به دهای این که بگن عجب دهنگرم بود. روز قیامت میگن که برای خاطر این جمله جهنم رفتی؟ برای یه دونه باره کلادم جهنم بره؟ خیلی حرفه. شهید از عقل ما خارجه. ببینید بگم اینو، شیخ محمد کاظم عذری را که شنیدید که عذری بغدادی رضوان الله علیه، عذری قصیده حائیه ای داره که صاحب جواهر گفته بود که ببینید این حرف بزرگیه. صاحب جواهر کیه؟ رضوان الله علیه، شیخ محمد حسن نجفی. الان جواهر رو چاپ کردن، شده 42 جلد. به من بدن که اینو بگیر و مداد رو نویسی کن، ممکنه عمرم دیگه وفا نکنه. 42 جلد تحقیق استدلال. ولی صاحب جواهر قصیده حائیه عذریه را که دیده بود گفته بود کاش اینو در نامه عمل من بیارم، جواهر در نامه عمل او ببرم. عذری همچین آدمی بوده. این البته مال حائیه شه. ولی راجع به شهید از رائیش بخوام، از رائیش رو که بیت نقل بکنم. عرض شود حضور شما که از رائیه عذری رجب شهید، یه رائیه داره اونجا وقت کرده اصحاب سید و شهدارا. این شهید داده ها خوب گوش بدن. من اینو در مقتل دیدم که حضرت سید و شهدار علیه السلام روز عاشورا تمثل دل فرمود به دو بیت شعر، به دو بیت شعر. اگر اون تمثل حضرت رو نمی دیدم می گفتم این دو بیت عذری اغراقه، اما چیه؟ اون تمثل حضرت رو دیدم کارم آسان شد. حضرت فرمود روز عاشورا می فرماید سما این پبنا جبنون ولیکن منایانا و دولت آخرینا فقل الشامتین بنا افیقو سیلق الشامتون کما لقینا. دقت میکنید فما این طبنا جبنون ولیکن، می فرمد که مسلک ما مردن و ترسیدن نیست، ولی مقدر این است ما بمیریم. منایانا ما باید بمیریم و دولت آخرینا یه افته دیگه بیان در این دنیا. به هر حال اینو که دیدم روشن شد این سخنه، یعنی تمثل معصومه. میدونید عذری چی میگه؟ دو بیت شعره. میخوایی ببینی شهید چیه باید از اینجا بدونی. میگه که سارو فلولا قضاء الله ينسكهم لم يتركوا لأبي سفيان من اثری. میگه اینا که کشته شدن در کربلا نه که زلیل بودن، زبون بودن، نعوذ بالله، مردان شوریدن، شمشیر به دست گرفتن، اما مقدرشون شهادت بود. اگر مقدرشون شهادت نبود چی میشد؟ لم یترکو لأبی سفیان من اثری، نمیذاشتن برای ابو سفیان یک اثر، احدی از ابو سفیان رو زمین بماند. عجب، باور کنید خیلی عجیبه. این 72 دیگه و ابی سفیان را برمینداختن. اگر اون بیت این اون تمثل ابی عبدالله نبود ما اینو حمله بر اغراق میکردیم، اما امام معصوم تقریبا صحته گذاشته. پس چی شد؟ بیت اولش این شد: سارو فلولا قضاء الله یمسکهم لم یترکو لأبی سفیان من اثری. پس چی میشه؟ قد غیر الطعن منهم کل جارحت. شهدای مسجدی بودن، خب خمپاره آمد خورد به بدنهای نازنینشان، تیر آمد، بالاخره یکی دست داشت نداشت، یکی پا نداشت، یکی قسمت از بدن نازنینش رفت، اما اینا چیزی نیست برای شهید. می فرماید که قد غیر الطعم منهم کل جارحة الا المکارم فی امن من الغیر. نیزه و شمشیر تمام اعضا و جوارح اینها رو تغییر داده، اما یه چیزی دارن که دست نیزه و شمشیر به اون نمی رسد، اونم باطن شهیده. می گوین عذری که نرا گفت، حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها آمد به خواب یکی از اولیا، فرمود برید به این شیخ جایزه دهید. عجب. الا المکارمه فی امن من الغیر ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. بشارت به پدران شهید این است که میگم به شما، میگم شما در یک بول همرنگ مولایتون ابی عبدالله شدید. هیچ عزیزی به عزیزان امام حسین نمیرسه، اما بالاخره شما شیعان او هستید. روز قیامت امام حسین میگه این پدران شهید در یک بود با من هم رنگن، اینا هم جوان دادن. خوش به حال شما، به خدا باید شما ها دست مردمم بگیر. من شعار بمخوام بگم، عقیده همه همه که نشنیدید. حالا به این سراغ حضرت علی اکبر. امام حسین فرمود خدایا تو شاهد باش. وقتی ما از آقا را به میدان بفرسته، فرمود تو شاهد باش، دلمون که برای پیغمبر تنگ میشد به صورت این جوان نگاه میشد. خیلی حرفه. پیغمبر صاحب خلق عظیمه، قرآن میگه این نکل علا خلق عظیم، اما میگه علی اکبر اشبه الناس به پیغمبر خلقن و خلقن و منطقن. اگر خدای هر وقت دلمون به در پیغمبر تنگ میشد به این جوان نگاه میکردیم. خب رفت و میدونید شما خیلی آقا شجاع بود، این گفتش امیر المؤمنین شمشیر میزد. در مقتل داریم که اینقدر کشت علی اکبر از این دشمنان که میفرماید حتی زد جناح من کثرت من قتل، زد جه از لشکر ابن سعد در آمد. اما دیگه بالاخره اون جراحات و زخما، آقا دیگه بعد از اون مبارزه شدید، تشنگی از یه طرف، اون جراحات از یه طرف، علی اکبر را از پا در آورد. حالا امام حسین آمده بالای سرش، یه زبان حالی برد. این زبان حالو نیر گفته همه تون بلدید، اما یک دقیقه میخوام بگم که نیر و اشعارش دست جمع نگیرید. نیر شاعری بود، ساحر یعنی شعرش مثل سحر بود. میگه این بیابان جای خواب ناز نیست. ببینید این ساده به نظر میرسه ولی مهمه. یکی از ثقات برای من یه چیزی گفت، اینو در دیوار خانم سلام الله علیها بگم. یکی از ثقات برای من گفت که شهریار نشسته بود، میخوام عظمت شعری نیر براتون بگم. گفت شهریار نشسته بود، شهریار در زمان خودش سلطان و شعرا بود، انصافا یعنی خدا میدونه خیلی شهریار شاعر بلند و بالایی بود. گفت یه دهی تو بدن از نیر نقل کردن. گفت شهریار گفت کاش من هیچی نداشتم، این فقط مال من میبود. آقای من نمیگم من همه چیز رو میدونم، که من در اون معلومات ناقص خودم در فارسی، در فارسی زیر این آسمان نظیری برای این بیت نمیدونم. ببین شهریار سلطان شعرا خودش دیگرگون کرده و گفته کاش که فقط من اینو داشتم، که اینو نقل کردن از نیر. گفته بودن که به شهریار نیر از قول خانواده ابی عبدالله، دخترانش که در خیمه ایستاده بودن منتظر پدر بودن، دیدن حسب حضرت آمد، از قول اینا زبان حال گفته. هیچ کس نظیر این رو نگفته. یو چه میگه ای فرد با تو چه رخ داده که خود باخته ای؟
ای دختر باب الحوائج،